بسم الله الرحمن الرحیم. انسان اون مبادی و مبانی که دارد نسبت به حقایق عالم، اون مبادی و مبانی همواره تعیین کننده هن. به این معنا که مبانی که دارد برای خودش ساخته، گرچه سالها قبل، چون ساحت اولیت دارد، همیشه در صحنه. حالا اون برهانش هم که در فلسفه بحث مهم و کلیدی هم هست، که وقتی هم بحث کردیم که یک تا مثلا ده یک می شود دو، یا یک در ساحت خودش باقی میمونه، دو میاد در صحنه، دو در ساحت خودش باقی میمونه، سه میاد در صحنه. اینطوره؟ اینطور نیست. یک که میاد کنار یک می شود دو، ولی یک در ساحت خودش هم هست، در جلوه مقابلش هم هست. یه یک دیگه میاد، اون یک در ساحت خودش هست، در ساحت سم هست، و این تا میلیاردها و تریلیاردها و اینها ادامه داره. که اون قاعدش اینه که اون چه که مبدأ هست همواره در صحنه است. حالا جلواتش فرق میکنه. مبدأ در ساحت خودش باقی نمیمونه. مبانی و مبادی فکری انسان درست آغاز مسیر میان، ولی در طول مسیر هم هستن، به چشم نمیان. مثل اینکه در ده علاز ظاهر یک دیگه وجود نداره. ما دیگه نمیگیم ده تا یک، میگیم ده. برای اینکه نگیم ده تا یک، میگیم ده. حالا ده چیزی هست جز چند تا یک؟ نه. ده میلیون چیزی جز ده تا میلیون یک؟ هیچی نی. اون مبنایی که انسان هم داره تو فکرش، اون فونداسیون اولی که بنا کرده در مورد یه چیزی، یا حالا به زبان ساده اون تعریفی که داره. بعد یک مدتی، سالها قبل این مبنا رو چیده، بعد یک مدتی اون مبنا رو فراموش میکنه، ولی هر اون چه که در صحنه است ادامه همون مبناست، یعنی تقریبا همون مبناست، زیاد شده، آن مبنا گسترش پیدا کرده. مثل اینکه اون یک شده ده تا یک. لذا اینجا میگه که اون مبانی و مبادی انسان همواره تعیین کننده. در چی تعیین کننده؟ نقش اصلی در نگرش به موضوعات عالم رو دارن، نقش اصلی در تحلیل موضوعات عالم رو دارن، نقش محوری در نظرهای انسان دارن. چی؟ دوباره مبانی. عموما هم به حسب اینکه مبانی در نوجوانی ساخته میشه، دیگه از ده و یازده شروع میشه، بعد دیگه بعد از مبانی عموما انسان ها نمیرن تغییر مبانی بدن، با همین مبنا زندگی میکنن تا آخر، مگر اینکه بستری براشون فراهم بشه، مثل بستر تعلیم، مثل بستر توجه های نو، یه چیز جدیدی فهمیده، مگر اینکه بستری براش فراهم بشه این مبانیشو خراب کنه دوباره بسازه. این آدم ها کمن، ولی اصل همینه که اصلا سیر از کجا آغاز میشه؟ از تخریب مبانی قدیم یعنی موهوم، و بنا کردن مبانی جدید، اندیشه های جدید. نه فعل های قدیم رو بذاره کنار، فعل جدید انجام بده، اون مبانی در ساحت خودش باشه، اون فایده نداره. عموما دست به مبانی نمیزنن انسان ها، میذارن تو همون حالت اولیه باقی بمونه. حالا گفتیم در سن نوجوانی مبانی رو میچینن، اون من کودکی، این کودکی به معنای این که سن نوجوانی 17-18 نمیگم، 10-11 میگم. این تو اون سن گفتیم عموما مبانی رو میچینن، حالا تو اون سن عقل در صحنه است یا وهم؟ وهم. پس اساسا مبانیشون موهوم است که حالا در مصداق عرض میکنم، مگر اینکه تخریب کنن مبانیشونو، اندیشه نو بیارن. اندیشه نو فقط با تعریف نو میاد که حالا اینا رو سابق بحث کردیم دیگه بهش نمیپردازم. مثل آقا بحثمون که لین کنه این قاعده رو، هم حقیقت عظماست، یعنی عین حقیقت الله تعالی، که انسان تو این سن چه نگرشی داره به خدا و الله. این تحت تاثیر، این نگرشش تحت تاثیر چیشه؟ مبانیشه. یه مبنایی یا چیده که خدا چیست، کیست، چگونه است در اون سن، فراموش کرده که این مبانی اشتباهه و داره با اون زندگی میکنه. تو هر مسئله ای گفتیم حالا عموما مبانیشون موهومه، بله بله، مگه اینکه درست کرده باشه مبناش موهومه، یعنی نگرشش به الله تعالی هم وهمه، واقعی نیست. نگرشش به زندگی هم وهمه، نگرشش به اقتصاد هم وهمه. یکی از آقایون خیلی موفق تو عرصه صنعت و صنعت ساخت، من این آقا رو میشناختم، من نمیشناخت، یه جلسه بود و بعد گفتن که فلانی یه کمی روحیش خراب شده و اینها، میخواد با شما صحبت کنه. نمیدونست من اونو میشناسم، یه باستون فرد محترمی بود، از قدیم میشناختم که این آدم در صنعت ایران چه کارهایی کرد. بعد من صحبت کرد و خب هر کی در تراز زندگی خودش، الان تو عصری قرار داریم که می ناله، و انسانهایی که ناله دارن، ناسزا نگم رج، مثل یه بوی بد توی جمع میمونن. یاد آقا اون پنجره من بوی بد میمونن، فکر کن یه انسانی خودش بوی بده باشه، انسان معترض و دارای ناله. این اینطوری شده بود، گفتش که من روحیم و اینا خرابه. گفتم آقای مهندس من شما رو میشناسم، من بچه بودم شما آوازه داشتین در عرصه صنعت و اینها، بعد من به خود قدیم خجالت کشید. گفتم نگفتم که خجالت بکشین، ما الان شما مراجعی مشاوره میخواییم، خواهیم ما صحبت کنیم، من کوچیک شما هستم، فرزند شما هستم، و من میخواستم بگم من شما رو میشناسم. ولی اون کسی که من میشناختم در تلویزیون هم میدیدم با این کسی که جلو من نشسته زمین تا آسمون تفاوت داره، شما روحیت خیلی خراب شده. گفت آره، بعدش هم بحثش هم اقتصاد بود، حالا اونم تو در اشل خود اقتصاد خودش، مثلا که چرا کشورهای همسایه که جدیدن به من پروژه کم میدن، ناره رویش اینطوره، یا یکی با پیاز میریزه، یکی با بنزین میریزه، یکی با کفش میریزه. اونم حالا بهش گفتم آقای دکتر، آقای مهندس، فکر میکنید مشکل چیه انا؟ گفت اقتصاد. گفتم اتفاقا من رو به شما اثبات میکنم مشکل اقتصاد نیست، چون همه میگن اقتصاد. وقتی یه چیزی رو همه میگن و اکثریت میگن، یعنی در دایره وهم نه عقل. اون چه که الان هست مشکل روحی است. آدم ها اول روحیشون میریزه و هم، بد میگردن دنبال بهانه، ببینن چی کار کردن که روحیشون رخته به هم. بهانه هم همیشه هست، اقتصاد هم همیشه هست. من اینجور صحبت کردم، بنده خدا قبولم میکرد، آدم خیلی فرهیخته ای بود، قبول میکرد، هی میخواست دوباره مقابله کنه. منم بهش میگفتم تا جایی که میتونید با من مقابله کنید، قبول نکنید، اینجوری عمیق‌تر میفهمید. دوباره یه چیز دیگه بودم، بعد آخرین جمله که بهش گفتم، حالا همین رو گفتم برسم، گفتم این الان حالتون چطوره؟ گفت خیلی خوبم. گفتم مشکل اقتصادی دیگه حل نشده، چه حالتون خوب شده؟ گفتم این یعنی روحیه. پروژه‌ای ندادم به شما کشورها که آقا چرا معاهده امضا نمیشه، ما پروژه هامون در کشورها مونده و در اروپا مونده و. گفتم الان که چی حل نشده، شما چرا روحتون عوض شد؟ گفت نه من واقعا احساس میکنم 10 سال شما چی شد؟ چیزی نشد. نگرش اون چه که اون تحلیل تحت تاثیر یک نگرشه. عموما اون مبانی که دارن یادشون میره، بعد اون مبنا در سر جاش هست، حالا هر چیزی پیش بیاد مهمه. مثل این که حالشو داشت تحلیل میکرد که این ناله داشتن من به خاطر چیه؟ اقتصاده. حالا اکثرهم لایعقلون، اون چه که اکثریت میگن موهومه، درسته؟ پس اون چه که اکثریت میگن، اون چه که اکثریت میگن موهومه، پس اکثریت مبانیشون معقول نیست. فهمید چی میگم؟ مصداق اعظم این قادم الله تعالی است که راستی این که میگه خدا، خداوند نگرش تو به اله تحت تأثیر مبنای تو هست یا نیست؟ هست. خب مبنای تو معقوله یا موهومه؟ تا اون درست نشه نگرشت به الله درست نمیشه، نگرشت به هر موضوع دیگه در عالم هم درست نمیشه. حالا ببینید، دقت کنید، اون میخوام، من الان میخوام بپردازم به مبنا. اون الهی که من میپرستم نیازمند است یا غنی مطلقه؟ بی نیازه، بی نیازه دیگه. اگر غنی مطلقه بی نیازه، پس چرا من پرستششو میکنم، عبادتشو میکنم، اطاعتشو میکنم؟ بگید. ما به اون نیاز داریم احسن، چون ما به اون نیاز داریم. این دو، ما به اون، این همه دستورات و اینها داره برای خودشه، برای ماست، برای ما سه. به زبان ساده اون چه که الله تعالی میفرماید بده است، چون بده است میفرماید بده است و نکن، یا چون دوست نداره میگه بده و نکن. خب به مبانیتون رجوع کنید. حرام چون حرامه بده یا چون بده حرامه؟ همیشه مورد اختلاف علماست. حسن و قبح یعنی همین. معقول چیه؟ وقتی غنی مطلقه نیاز نداره، وقتی نیاز نداره دستور میده، داره بهش طبق قاعده چی؟ تو کلام قاعده لطف. چون نیاز نداره و نیاز، بقیه همه نیاز دارن، او افاضه میکنه که چی خوبه چی بده. واسه مهم نیست که انجام بده که انجام نده، اون افاضهش برای ماست. خب اون چه که میفرماید بده است چون او میفرماید بده است، یا چون بده است میفرماید بده است؟ چون بده است که حالا تو دین بهش حرام است. این حرام برای او ضرر داره یا برای من؟ برای من. اینا به زبان همه میگن، ولی مبنا یه چیز دیگه است. باید یه ابتلای رخ بده اون وقت. حالا دیگه الان حک من بپرسم، میکروفون در بیاریم بدیم جلو شما، فیلم بگیرم، بگم رزق دست کیه؟ اولم بگین، همه بگین، در خیابون هم بپرسیم، میگن دست خداست. ولی چرا در نگرششون اینطوری میشن؟ چون اینی که میگن مبناشون نیست، این همون لفظیه که به کار برن. مبنا در نگرش لو میره، نه در زبان. خیلی ها هستن، من دیدم، مبانیشون رو نمیتونن به زبان بیارن، ولی زندگیشون عالیه، مثل پدران و مادران و قدیمی ها. مبنا که به زبان نمیاد به سادگی، چون گذشته ازش دیگه، آقای کلا گذشته ازش. پس اگر او به من میگوید که این بد است، یعنی تو دوچار ضرر میشی. اگر میگوید این خوب است، حلال است، یعنی تو دوچار نفع میشی. من هیچ نیازی ندارم. این که به دستوری از دین میرسه، بعد میگه خدا سخت میگیره، خدا، یعنی چیش غلطه؟ مبناش. این که میگه اسلام دست من بسته، این چیش غلطه؟ مثلا کاری نداره اسلام. اگر این مبانی درست نشه، انسان نمیتونه در اون سه ساحت، یادتونه، معاینه، معالجه، مراقبه، معاینه نفس، معاینه روح، تماشای خود بشینه و اینها، بعد معالجه کنه، بعد مراقبه کنه. حالا من با معالجه کار دارم. اگر این مبانی درست نشه، انسان نمیتونه تو اون قسم معالجه دست به علاج بزنه. روح انسان رو هم هیچ کس جز خودش نمیتونه معالجه کنه. هیچ کس. چرا؟ یه بار دیگه میگم، دقت کنین، اگر مبانی درست نشه، این مبنا درست نشه، انسان نمیتونه روحش رو معالجه کنه. یه شب ادا در میاره، شب دوم بازم ادا در، شب سوم دوباره همون قبلی است، معالجه نمیکنه که. چرا؟ چون اصلی ترین شأن معالجه روح تفکر در مضرات اون رذیل است. اولم همیشه معالجه تفکره، یعنی از باطن شروع میشه. اون رذیلی که انسان میخواد معالجه کنه همیشه یکی داره، این یک باید باشه، باید بشه دو. اون یک اینه که این بیاندیشه این رذیله چه ضررهایی برای من داره. برگردین، اونی که مبانیش درست نشده تا به رذیله میرسه کاری نداره ضرر داره نه، میگه خدا ناراحت میشه، اون خدای ذهنش میگه حالا خدا ببخشید. واو، اصلا بحث از بخشش نیست، بحث از این است که تو داری از بین میری، برای همین حالت اینطوره. او میبخشه. هر معالجه ای در رو با تفکر آغاز میشه. هر تفکری در معالجه از این آغاز میشه که تو توجه کنی به این که چه مضراتی برات داره. ولی خیلی ها نمیتونن توجه کنن به این که این رذیله چه ضررهایی داره برشون. به ضرر نمیتونه فکر کنه. این اشکال در مبانیه. کسی هم که به مضرات یک رذیله توجه نکنه، اون رذیله رو محاله بذاره کنار. محاله. منافق میشه. توی جمع میذاره کنار، توی جمع نمیذاره کنار. پس اون جایی که الله تعالی رد کرده، دین رد کرده، گفته این کار رو نکن، اون کار رو نکن، به حسب این است که این کار برای تو ضرر دارد. که حالا اون ضررها هم دوباره میشد مادی و معنوی. مادیش که حالا به روح و جسم و کذا، معنویش این است که اول این ضررش این است که ایمان ضعیف میشه. انسان هرچی میگذره باعث ایمانش قوی تر بشه که آماده مرگ بشه. این هرچی میگذره ایمانش ضعیف تر میشه و کذا. خوش کنید نتون این نکته آخر رو. یه وقت هست یه روح دوچار قساوت شده، سیاه شده، پر حجاب شده، نمیفهمه مضرات رو. هرچی هم بخونه، هرچی هم بگن. اما یه وقت هست یه روحی لطیفه، هنوز زلاله، این خودش میفهمه مضرات اون چرا که نهی کرده الله تعالی. خودش در صحنه میفهمه. این میخوام بگم اینطوری نیست که کسی بگه من ضرر اینو نفهمیدم ولی دین گفته ضرر داره. بله، هر کسی نمیتونه. روح قساوت پیدا میکنه، یعنی اینکه نمیتونه بفهمه. باستی به دلسوزانش رجوع کنه، اونها بهش بگن که تو داری عوض میشی، مثلا تو داری اینطوری میشی، تو داری اونطوری میشی. یه خاص نه، یه روحی به قدر این سلامت و لطافت و ایناشو حفظ کرده که در صحنه میفهمه. وقتی یکی از عزیزان من از اقوام دیدن، اطرافیانش خوابایی میدیدن که انگار بلای قرار سرش بیا. من خودم هم خواب دیدم، خیلی عجیب بود. یعنی به خانواده هم من گفتن من یه خوابی دیدم. گفتم منم دیدم. گفتم خب حالشون بپرسین اینا. خوش پرسیدن. گفت خودم هم دیدم. چی قراره بشه؟ همین سادگی هم این خواه آدم نمیبینه. بعد یه شب منزلشون بودیم، یه شب بود حالا چای میخوردیم و اینا، و گفتن که حافظم بگیریم، تفاول به حافظ بزن، به جناب حافظ. من تفاول زدم، یک غزلی در دیوان حافظ است. من این غزل خیلی میترسم ازش، خیلی هم کم پیش میاد ده تفعول بیاد. این اومد، یعنی اون اقوام ما نیت کرده بودن و اینها به ما نگفتن چه نیت. در حال که هم گفتم آه، این غزل یه نکته ای داره، این خط اولش یک، چون دیوان حافظ یه رساله رمزیه است. رساله رمزیه غذا نمیدن، نوشیدنی نمیدن، گره باز میکنن. این شما شاید بری، میخوام مثالشو بگم، شما تشنتونه، برید یه جای آب بخورین، اونجا شیر رو باز میکنید، از توی شیر آب یه کلید میفته، یه اون در کمدت که کلیدش گم شد باز کنی، یا آب این جای گیر نمیاد، فعلا تو این کلید بگیر آب همه جا هست. رساله های رمزیه اینطوره، مثل جناب حافظ، مثل مثنوی که آقای وقت پیام داده بود که این داشت مشتی هم گفت من با ادبیات خودش خیلی چیزتر میگفت، خیلی سریحتر میگفت، من خیلی نرم میگم، گفتش که من شراب میخوردم، پدرم آقم کرده بود، مادرم آقام کرده بود، اینها نجاری کار میکنن یا کارگاه نجاری دارن، به اتفاق نمیدونم چی شد چی نشد چی نشد، حالا اینجوری تعریف میکرد. بخواستم فقط بهتون بگم از من الان تو نجاری چند وقتی که دیگه شراب نمیخورم و عوض شدم، نمیدونم هم چرا. فقط یک چیزی دارم بگم که مثلا چرا من تو نجاری هنسفری میزنم، این شما چی میگین مثنوی معنوی و اینها رو، ضیافت اندیشه رو گوش میداد، که من فکر میکنم باز خود من همون حجت شده بود کلا، که بگو فقط من یه سوال دارم، خواستم اینو بگم تشکر کنم، من نمیدونم مثنوی معنوی چه رفتی به این داره که من شراب دیگه نمیخورم. اینو تشکر میکنم اگه وقت به من جوابشو بدین. خب من هنسفری میزنم، من حتی سواد ندارم کتاب مثنوی جلوم باز کنم، من دارم منبت کاری میکنم تو نجاری، اینو گوش میدم، من فقط نمیدونم چرا دیگه شراب نمیخورم. حالا اون حالا یه هدیه هم می‌خواست بفرسته، حالا به ادبیات خودش توقی دارم، یه کفتر حرفه‌ایه یه توقی پا کاکولی، این حرفا با ادبیاتش دارم، می‌خوام بفرستم براتون اگه قابل بدین. گفتم آها توقی کجا ما جا بدیم، دعا می‌کنید و اینها. اون نمی‌فهمه، جوابش اینه که اون رساله‌های رمزیه می‌گردن اون جایی که حفره شده رو می‌پوشونن، چون نیست، به خاطر همین اونایی که اهل سلوک و عالم رموز نیستن هیچ وقت نمیفهمن مثنوی چرا باید بخونن، حافظ چرا باید بخونن، چون اینا فکر میکنن اینا مثل کتاب داستانه، باید جذاب باشه، فکر میکنن مثل کتاب فلسفه است، بایستی حل کنه، فکر میکنن مثل اربعین حدیثه، بایستی در مورد خلق صحبت، نه، اونا رساله های رمزی است. ما حافظ رو اونجا باز کردیم، یه غزلی اومد، من به اون اقوام اون اینها گفتم که این میخواد چی بگه، فقط یه نکته ای داره این غزل، معلوم به شما میگم، شما داری یه کاری رو میکنی که نباید بکنی، حالا میخوام روح لطیف رو بگم، اونم اینه، یه وقت هست آدم یه جایی میره، حافظ میگه اینو، میگه تو یه جایی داری میری که نباید بری و توجه نداری، یا تصویرت جاییه که نباید باشه، یا اسمت جایی نوشته شده که نباید نوشته بشه. او ما که مومن جایی که نمید، تصویرم که اصلا. دوباره من غزل خوندم، دفعه گفتن آه من چند روز اسممو در مثلا فلان چیز مجازی نوشتم، چند روزه قبلا یه شعر نوشته بودم، الان اسممو نوشتم خانوم، دیدم آینه حافظ کجا رو گفت، اون روح خودش فهمیده بود، روح اطرافیانش هم فهمیده بود، واسه اون لطافت که حالا مثلا با کرده کذا خودش، نه اینکه بره، نه اینکه تصویرشو بذاره، اسمش رو نوشته بود. این اسلام بوسیدنیه یا نه؟ که جلب توجه میکنی، دوباره بگیم به مبانی، تو جلب توجه کنی بدون دلیل، هر وقت توجه کسی جلب میشه مشکل خودشه، تو جلب توجه میکنی او میگه نکن، آیا چون او گفته بده یا چون بده او گفته نکن، میفهمی؟ حالا این کیوینو میفهمی کسی که مبانیش درست باشه، یه وقت روح لطیفه، یه وقت نه، اینقدر روح دوچار قساوت شده که اسم که چه عرض کنم، تصویر که چه عرض کنم، خودش میره جاهایی که نباید بره، خب اون اثرش بر میگرد در این زندگی. گفت آره من یه چند شاید ساعتی فکر کردن و اینا چی میتونه باشه. منم اصرار داشتم که اینو دقت کنین. تو من گفت من چند روزی اسممو نوشتم یه جایی که نباید مینوشتم. من نباید مینوشتم، شاید همه مینویسن. این روح لطیف میبینه. این که میبینه یعنی چی؟ تو آخر بحث بعد مت میگم. روح لطیف اثر کارشو میبینه، میبینه یعنی رؤیت میکنه، اون نظر نمیکنه، میبینه.
به خاطر همین خواب میدید
یا او اطرافش خواب میدیدن، میدیدن نمیفهمیدن. ولی خیلی ها پرند از اون قساوت و زمختی و اینها نمیبینن، شاید بفهمن. زمختر بشن دیگه نمیفهمن، دیگه زمختر بشن فقط یه حسی میکنن که حالمون بده، یکم دیگه بگذره دیگه اونم نمیفهم. میفهمی؟ خب حالا دقیقا تو اینجا بایستی بگردن دنبال بهانه.
اقتصاد
در ماجرای نفاق و معالجه نفاق که بحثیم شبه است، دقیقا این قاعده مترتبه که برای اینکه دروئیشو، دو شخصیتیشو، دو زبانیشو معالجه کنه، گام اول و اون خشت اول رو باید درست بذاره و اون این است که تفکر کنه که من وقتی دو زبانم، دروئم، نفاق دارم چه بلاهایی سرم میاد. که حالا تو متن بخونیم کمک بشه. فصل در علاج نفاق است. بدان که علاج این خطیه بزرگ و نقص عظیم دو چیز است. این دو چیز است، یک و یک نیست، یعنی یک و دو است. همیشه اول باطن است که فکره، بعد ظاهر است که فعله. یکی یعنی اول تفکر در مفاسدی که مترتب بر این رذیل است، چه در این دنیا که اگر انسان به این صفت معرفی شد. میگه حالا از اینجا شروع کن، به این فکر کن که اگر تو دو زبان دو شخصیتی باشی در دنیا چه اتفاقی میفته. از انظار مردم میفتد، یعنی دیگه مردم به او توجهی ندارن، مورد توجه نیست، رسوای خاص و عام میشود، آبروش میره، بی آبرو پیش همه اقران و امثال میگردد و از مجالس خود تردش کنند، محبوبیت شاید دست میره و از محافل انس باز ماند، کسی باهاش صمیمی نمیشه، مأنوس نمیشه و از کسب کمالات و رسیدن به مقاصد باز ماند. دقیقا همینجاست، میگه وقتی تو محفل رسوا باشه، وقتی انس باهاش نگیرن، وقتی محبوب نباشه، وقتی بهش توجه نکنن، حالا دیگه چه راهی براش مونده که کمالات پیدا کنه؟ از کسب کمالات و رسیدن به مقاصد باز ماند. و انسان با شرف و وجدان باید خود را از این ننگ شرف سوز پاک کند که گرفتار این ذلت ها و خاری ها نگردد. یا حالا اون نفاق به این بیندیش که تو رو خارت میکنه، کوچیکت میکنه، ذلیل میکنه. و چه در عالم دیگر، این عالم دنیا، و چه در عالم دیگر که عالم کشف اسرار است و هر چی را در این عالم از نظر مردم پوشانید در آنجا نتواند مستور کرد. در آنجا مشوت الخلقه، یعنی یه خلقت مشوبی قاطی داره، زشت عجیب، با دو زبان از آتش محشور گردد و با منافقان و شیاطین معذب شود. میگه هم آدم های درو این حالا برزخ هم ظهور دنیاشونه، در عالم دنیا رفتارهای عجیب و غریب دارن، جنایت دارن، همیشه نمیتونن برای یک مدار زندگی کنن. پس انسان عاقل که این مفاسد را دید و از برای این خلق جز زشتی و پلیدی نتیجه ندید، بر خود حتم و لازم کند که این صفت را از خود دور کند و وارد شود در مرحله عمل که طریقه دیگر علاج نفس است. خب بعد فکر، حالا وقت فعله. و آنچنان است که انسان مدتی با کمال دقت مواظبت کند از حرکات و سکنات خود و کاملا مداقه در اعمال خیش کند چیکار کند؟ برخلاف خواهش و آرزوی نفس اقدام کند و مجاهده نماید. میگه اون جایی که نفس اماره داره فرمان میده اینجا ادا در بیار، اینجا خودت نباش، اونجا دقیقا در همون لحظه بایستی جهاد کنه برخلافش، و اعمال و اقوال خود را در ظاهر و باطن خوب کند و تظاهرات و تدلیسات را عملا کنار گذارد. ببین این اون شاه کلید ماجرای معالجه نفاقه. میگه اونایی که نفاق دارن دو تا شاخص همواره باشون هست، یک تظاهره، سعی میکنن ظاهرشون رو حفظ کنن و نمیدونن این خود این ظاهر رو حفظ کردن خودش نفاقه، به زبان ساده نمیتونن خودشون باشن. دو تدلیس، تدلیس یعنی اصولا یه جوری صحبت میکنن یا یه جوری نمایش میدن خودشونو که یه فریبی هم بخوره مخاطب. تدلیس یعنی فریب دادن. حالا من به زبان عامیانه بگم یه دلال مسلکی دارن. وقت
گفت که مسابقه دعوای سگا بود، سگا رو مینداختن بجونن، یه وقت خروس رو مینداختن. زمان طاغوت سگا بودن، بعد زمان انقلاب خروس ها، اوائل انقلاب دعوای سگا بود، هر کی سگش رو بیاورد. یه آدم چیزی هم بود، یه آدم تدلیسی هم بود، دست خودش نبود، تو هر چیزی میخواست یه کلکی بزنه. یه رفت یه شیر پیدا کرد، موهاشو زد، اورد تو دعوای بین سگا. نوشن تدلیس این سگه یعنی شیره، همه رو پاره پاره میکرد، ولی خب موهاشو زده بود همه فکر سگه. موفقم شد همه شرط بندی ها رو برد. نوشن تدلیس میتونی راحت بگه به هر نحوی. من میدونم اگر این آدرس رو میپرسه بهش بگم این آدرس شما میخوای سر کوچه است، ولی میدونم اگر از این کوچه بغلی بگم این از مغازه منم یه خرید میکنه. میگم ببین شما از اینجا میری اونجا نونوایی هم هست، همه چی هست. بعد بهش میگن تدلیس. حالا اینا عوام بهش میگن چی؟ زرنگی. میگن اونایی که نفاق دارن همیشه این طورن، یه حالتی از غیر واقعی بودن درشون هست، حالا تو هر چیزیشون یا کنار گذارند و از خدای متعال در خلال این احوال توفیق طلبد که او را بر نفس اماره و هواهای آن مسلط کند و در این اقدام و علاج با او همراهی فرماید. داره اون رازش هم میگه، میگه اگر نیتش الهیه موفق میشه و این میخواد از شر این رذیله خلاص شه که به خداوند نزدیک بشه، خداوند تبارک و تعالی فضل و رحمتش بر بندگان بی پایان است و هر کس به سوی او و اصلاح خود قدمی بردارد با او مساعدت فرماید و از او دستگیری نماید، و اگر چندی به دین حال باشد امید است که نفس صفا پیدا کند. یاد که من نفسم صفا نداره، خرمی نداره، روحیم خرابه چون فلان چیزمو کم دادم، اون اصلی ترین ضرر حالت دوگانگی و دو زبانی این است که نفسهای منافقین بی صفاست، خرم نیست، و کدورت و نفاق و درویی از او زائل گردد و آینه قلب و باطنش از این رذیله پاک و پاکیزه گردد و مورد الطاف حق و رحمت ولی و نعمه حقیقی گردد، زیرا که مبرهن است و به تجربه نیز پیوسته است که نفس تا در این عالم است از اعمال و افعال صادره از خود منفعل گردد. همونی که گفتیم حالات ما نتیجه افعال ماست، چه اعمال صالحه و چه فاسده. در هر یک از اعمال در نفس اثری حاصل شود. اگر عمل نیکو و صالح است اثر نورانی کمالی، و اگر به
به خلاف آن است اثر ظلمانی ناقص در آن حاصل شود، تا یک سر قلب یا نورانی شود یا ظلمانی، که دو سه جلسه قبل بحث کردیم ایستایی نداره، و منسلک در سلک سعدا شود یا اشقیا. پس تا در این دار عمل و منزل زراعت هستیم، یعنی همین دنیا، با اختیار خود می توانیم قلب را به سعادت یا شقاوت کشانیم و رهین اعمال و افعال خود هستیم. یعنی ما در رهن اعمال خودمونیم. آخه من عمل رو انجام دادم رفته، چجوری در رهن عملم؟ یعنی در رهن احوال بعد از افعال خودمونیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بس باشه، اون چه که گفتم میبیند همینه. ببینید، میگه اگر او مثقال این ذره ای فعل خیر انجام بده، ثمرش رو یره میبینه، رویت میکنه. اگر کار شری انجام بده، ذرتین شر رنگ یره، اونم میبینه. رویت میکنه یعنی به صورت یک واقعیت میبینه. رویت میکنه به صورت یک واقعیت میبینه یعنی در کجا میبینه؟ در دنیا میبینه. اگر در زندگی شری کنه، اون شر میره، ولی اون اثر رو میبینه. حالا یا میفهمه یا نمیفهمه، یا توجه نمیکنه. به زبان اینطوری بگیم بهتره، اگر من یه شری را در زندگیم دیدم، حالا حال شر دیدم، اتفاق شر دیدم، یه شری را دیدم، این معلوله، علتش آن فعل شره، من اثرش را میبینم، نمیشه نبینم. اگر من یه امر خیری را دیدم، این معلوله، علتش اون افعال خیری است که انجام دادم. بعد اینجا الله تعالی تکلیف روشن میکنه، میگه نه کارها، نه یه فعل بزرگ، ذرتن، کوچکترین چیز نفس نسبت بهش منفعله. اینم که میگه مبرهن است، یعنی در اون مبانی است یا صدر مطرح میکنن از حکمت متعالی اسفار، میگن که نمیشه که مبدأ انجام فعل نفس باشه، مقصد انجام فعل نفس نباشه، عالم خارج باشه. وقتی مبدأ این فعل منم، مقصد این فعل، حالا اگه با اینم انجام بدم، اگه با اون دیوارم انجام بدم، با اون درختم، هرچی، مقصدش اون نیست، مقصد اون فعل که یعنی حال، اون دوباره منم. برمیگرده، دوباره دارم میگم دو نکته است، یکی ذره است، یکی یره است. یعنی حتی به ذره ای باشه، اثر اون ذره در زندگی هست، جوری که تو انسان میبینی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.